پرسش پاسخ صفحه 229 و 230 در خدمت شما هستیم. حضرت اسماعیل علیه السلام اول متولد شدند یا حضرت اسحاق علیه السلام؟ اول اسماعیل علیه السلام متولد شدند و بعدن اسحاق. اسماعیل که مادرش میشه هاجر و اسحاق مادرش میشه ساره. چقدر آیه با قسمت پایانی کما صلیت همخوانی داره، کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید، آفرین ماشاءالله، و چقدر همخوانی داره با رحمت الله و برکاته علیکم، با این قسمت هم چقدر همخوانی داره. ما تو تشهد میخونیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، رحمت های الله و برکت های الله رو میخوایم بر محمد صلی الله علیه و سلم، السلام علیک ایها النبی، و بعد همونطوری که کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم، پایانش هم فی العالمین انک حمید مجید. اینها همون شرف و همون فضل الله نسبت به ابراهیم علیه السلام و خاندان ابراهیم، آل ابراهیم. این شرف رو ما تو نماز میخوایم که خدایا همین شرف رو بر ما هم پیاده کن، بر پیغمبر ما و بر امتش که ما باشیم. این نماز. حالا کسی که نماز نمیخونه از تمام این شرفهایی که خواسته میشه از خدا که به مثل پیامبر ابراهیم خدا فضل و شرف و کرمش نصیبشون بکنه، اون آدم بی نماز محرومه، هیچی از این قافله نصیب اون شخص نمیشه. بسیار خوب، ممنون از توجه زیبای شما. بله، لعنت خدا با نفرین خدا چه فرقی با هم دارن؟ فرقی ندارن. لعنت عربیه، نفرین فارسیه. زن لوط چرا به عذاب گرفتار شد؟ زن لوط کافر بود و حالا گفته شده که این خبر مهمونایی که اومدن از ملائکه همین زن لوط برد به قوم کافر و به هر حال ایمان نیاورد و این مثال زدنی شد، زن نوح و زن لوط که خدا مثال میزنه، مثال دو نفر، امرأت نوح و امرأت لوط. در قرآن وقتی که آیات مربوط به داستان انبیا رو میخوریم بهتر درک میکنیم که قرآن نسلها رو به هم گره میزنه. آفرین. بله، نسل این زمان، کافرای این زمان، طرف مشکل روحی روانی داره، اون بچه میبرنش پیش پزشک، روانشناس، روانشناس امروز وجود داره ها، یعنی واقعا در کشورهای آمریکایی، اروپایی، پدر و مادر رو بیرون میکنه از اتاق و بعد اون رو مشاوره میده، جهتدار، هدفمند، و اون رو تشویق میکنه که تو شخص مثلا همجنسگرا هستی، همجنسباز هستی و اضطراب روحی روانیت به خاطر همینه، تو اگر به سمت به حساب این خواسته خودت بری، اون چی که در درونت هست خوشبخت میشی و تو باید همجنسباز بشی، همجنسگرا بشی اینجور. و معلم تو کلاس از همون سن 4 سالگی 5 سالگی به اونها آموزش میدن، اونم آموزش منطقی، میگن مثلا از آموزش هاشون میگن که خب آدم ها یک مادر دارن یک پدر دارن، این درست، ولی خیلی از آدم ها 2 تا مادر دارند، هیچ اشکال نداره، و خیلی از آدم ها 2 تا پدر دارن، هیچ اشکال نداره، اینها همه شما باید به چشم احترام نگاه کنید، اینها رسمیت داره. یک بچه از بین به حساب 2 مادر با هم ازدواج میکنن همجنس باز و بعد از جای دیگه باردار میشن و یا از به حساب یتیم خونه میگیرن و بعد بزرگ میکنن، 2 تا مادر داره یا 2 تا پدر. این آموزش ها از سن 4 سالگی شروع میشه دیگه، از سن 5 و 6 و 7 آموزش رسما داده میشه و هیچ کسی هیچ کاری هم نمیتونه بکنه چون قانون رسمی کشوریه. خب این فعالیت ها داره اتفاق میفته، انواع نمادها وجود داره، نمادهای قشنگ زیبا روی بادبادک، روی اسباب بازی ها، روی لباس ها، روی خیلی چیزا، اون به حساب نمادها، اون رنگارنگ ها کشیده میشه و اینجور این نسل رو با اون نسل داره گره میزنه به فرموده شما که بفهمیم این کار علاوه بر شنیع و زشت و مورد نفرت بودن فطری آدم، علاوه بر اون هم باعث از بین رفتن توحید و اسلام و نسل انسان و اینها میشه. و باز روی این که میگن خیلی ها این فطرتن، یعنی جور ساخته شدن، آفرینششون اینجوریه که گرایش به همجنس گرایی دارن، همجنس بازی دارن، گرایش ذاتیشونه، فطرت و خلقتشونه، که باز این مسئله در درصد خیلی بالایی دروغه و در اثر یک سری آموزش هایی است که به خورده طرف دادن و طرف همچه تصوری از خودش داره. و اگر هم مسائلی به ندرت درصد خیلی پایینی، کمتر از 1 در میلیون اگر واقعیت داشته باشه، که اصلا دین و قرآن اومده که خیلی از جلو به خیلی از خواسته های دل رو بگیره، مثلا این جزوه به حساب خروجی های دینه، دین کارش اینه، رسالتش اینه، خیلی ها به خیلی چیزهای دیگه آتش دارن، حالا قدرت باشه، بعد اومدن و قدرتمندی، عرضم به خدمت شما، ریاست، پست و مقام، پول و مال، خب این آتش داره، اینها خیلی در وجودش زبانی میکشه حس قدرت، حالا باید قدرت نمایی بکنه و ذل بکنه که حس قدرتش اشباع بشه. خیلی از احساس ها در انسان هست که دین اسلام میگه تو لازم نیست اشباعش بکنی، حالا چه قدرت باشه، چه مالی باشه، چه شهوت باشه، از غیر حلال باید خود کنترلی داشته باشی و جهان آخرت و بهشت جهنم در اثر موفقیت در اینه که اگر موفق شد کجا میره، نشد کجا میره. و به این شکل قبلا هم پرسیدم چرا در مورد قوم لوط هیچ جای قرآن از خداپرستی یا مسلمان شدن نیومده، و با توجه به ناراحتی حضرت ابراهیم برای این قوم، آیا ایمان به خدا داشتن و این کار ازش رو انجام میدادن؟ نه، ایمان به خدا نداشتن، اصلا نداشتن. و در مورد پیامبر لوط علیه السلام، کلمه لوط و این لوات که گذاشته شده رو عمل همجنس بازی، این کلمه بعدها ساخته شده، کلمه لوات روی عمل همجنس بازی و الا هیچ ربطی به هم نداره. لوط اسم یک پیغمبره و متاسفانه بر اثر فرهنگ اشتباه امروزه کسی اسم فرهنگش رو لوط نمیذاره، نوح میذارن، ابراهیم میذارن، ولی کسی لوط نمیذاره، چون کلمه لوط در تاریخ منحرف شده به عمل همجنس بازی. یعنی اول اینجور بود قوم پیامبر لوط، و بعد همون عملشون رو روی خودشون گذاشتن و شد لوات و لوطی. خب لوطی نسبت به پیامبر لوطه، این به این شکل، یعنی انحراف تاریخیه. خب حالا که اتفاق افتاده، کاش نمی افتاد، ولی علمن ما بدونیم که در اصل نه در قرآن به این عمل گفته شده، در سنت و نه در ادبیات قدیم، به حساب در ابتدای به حساب وحی، بعدها این دیگه اسم نامگذاری شده برش و به این شکل در اومده. حالا اونا مسلمان نبودن به هیچ عنوان، و پیامبر لوط علیه السلام اونها رو دعوت به سوی خدا میداد، و دعوت به سوی خدا حتی پیامبر ابراهیم علیه السلام چون نزدیک به هم بودن هم بعید نیست، یعنی تحت دعوت پیامبر ابراهیم هم قرار می گرفتن. از اون نظر که دعوت به سوی خدا میداده شکی نیست، از این که اونا مسلمان نبودن هم شکی نیست، منتها چرا بیشتر تأکید میشه بر عملشون؟ چون این یک عمل مسئله‌ایه که درون آدم رو متلاشی میکنه، دیگه اصلا آدم دیوانه که چیزی نمیشنوه، اول باید این مسئله بفهمه و دست از این قضیه بکشه تا بفهمه حرف منطقی و حرفی منطقی و دین و توحید اینها بهشون فراوان میگفته پیامبر لوط علیه السلام. در روی 67 اینجا چرا گفته صدای شدید افراد ستمکار رو فرا گرفت؟ میتونست که بگه افراد را با آنان یا آنها با ایشان رو در بر گرفت. میشه اینطور برداشت کرد که صالح و افرادی ناورده بودن آنجا حضور داشتن اما عذاب اونها نرسید، در صورتی که همانجا بودن برای همین گفته شده افراد ستمکار، مجزا کرده اونا رو. این نشانه قدرت الله تعالی است که یک جا باشن اما عذاب برخی برسه برخی نرسه، این مفهوم درسته؟ عرضم به خدمت شما اینجا که فرموده فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، نجات دادیم و اونها رو در بر گرفت. این که نجات دادیم، خب شما تصور بکنید هر دو از خدا که هیچی بعید نیست، در یک خونه یکی با یک صدای مهیبی میمیره، یکی هیچیش نمیشه، اصلا نمیشنوه. خداست دیگه، قدرت خداست. امکان داره اینجور باشه، ولی وقتی که فرموده که ما نجینا صالحان، نجات دادیم، و در یک آیه جدا هم مجزا فرموده، شما تصور بکنید 24 ساعت قبلش پیامبر صالح رو میگه، چند روز قبلش، چند ساعت قبلش که برید از این شهر بیرون، و مؤمنان از شهر میرن بیرون، میرن در یک نقطه دوردستی، و بعد اون فریاد مهیب میاد، اونها که هستن اونها رو میکشه. خب اینم متصوره و دور از ذهن نیست، این به این شکل هم شما میتونید ببینید. چرا تمام پیامبران تو مکانهای خاصی مبعوث شده اند؟ در مکانهای خاص که البته اونقدر هم مکان محدود و کوچک نبوده، حالا از منطقه شام، منطقه فلسطین و در ایران که اختلافی و قول ارجح اینه که در ایران هم پیغمبر بوده، زرتشت یا زردشتره یا زرتشت با دال با تا هم درست تلفظش، که کتاب هم داشته اوستا، و هرچند اختلافی ولی خیلی از علما معتقدن که پیغمبر بوده. پس در این حد فاصله فراوان پیغمبران انتخاب می شدن، ولی این که محل منطقه جغرافیایی اونجاها بوده، بیشتر پیغمبران اونجان، مثلا در مکه پیغمبر خاتم مبعوث شده، در این نقطه جغرافیایی به حساب قاره آسیا، وقتی کره زمین رو در نظر می گیرید، ما داریم خط استوا و خط فرضی که به حساب از دو طرف نیمکره زمین عبور میکنه، در منطقه‌ای که هرچه بالاتر بره از نظر تعادل هم آب و هوایی خیلی سرد و یخبندان میشه و هم از نظر زمانی شبانه روز به هم میخوره، و هرچه وسط‌تر هم تعادل آب و هوایی هست و هم زمان منظم تره، 24 ساعت شبانه روز. این یکی که البته خیلی از دستورات دین اسلام به تعادل هوایی به این شبانه روز مربوط میشه، نماز و روزه و اینا. بعد چون هوا خیلی معتدل هست، زمان مناسبه خوبه، تمرکز جمعیت اونجا اتفاق میفته. آدم کجا میره زندگی میکنه؟ هر جا که بتونه راحت‌تر زندگی کنه. پس تمرکز جمعیت همین منطقه است، و وقتی که اینجا جمعیت حضور داشته باشه، خب پیغمبر تو جمعیت بزرگ میاد، پس خیلی طبیعیه. از طرف دیگه اون منطقه که بیشتر پیامبران مبعوث شدن، از مکه گرفته تا شام تا فلسطین، به تمام نقاط دیگر جهان راه داره، هم راه خشکی هم راه آبی. شما تصور میکنید تو جنوب آفریقا خیلی سخته مثلا بره تا شمال اروپا، ولی در اون منطقه هم به اروپا نزدیکه، هم به آفریقا نزدیکه، از شمال مصر وارد میتونه بشه، مثلا مکه میتونه از پایین اتیوپی حبشه وارد بشه، یا از بالا مصر وارد قاره آفریقا بشه و قشنگ به قسطنطنیه اروپا وصل میشه، ترکیه. یعنی جهان به هم دیگه وصل میشه، و الان هم از بهترین نقاط به حساب این تجارت دریایی که از همین کانال سوئز اینها عبور میکنه. چقدر روزانه کشتی های تجاری میان، و تا حالا این نمود و این رشد اقتصادی بیشتر جهان، یعنی درصد بالایی از جهان به همون منطقه مربوط میشه. این به این شکل که بیشتر پیغمبرها از اونجا بودن، و پیغمبر وقتی که رسالتش رو رسون، حالا از اونجا پخش میشه به جهان و در دسترس بقیه جهان قرار میگیره، به عنوان تاجران میرن، مسافران میرن، گردشگران میرن، و به این شکل در دسترس اونها راحت‌تر قرار میگیره. این حالا یه جواب علل حساب داشته باشید که چرا تو مکانهای خاص مبعوث شدند. نوشتن فرق یوم اذ با فتح و کسره چی میشه؟ خب نقش اعرابیشه که اگر مضاف الیه شد، مضاف الیه باید مجرور بشه، اما اگر ظرف شد یوم اذن، یوم ظرفه، ظرف زمان و منصوب میشه. حالت عادی اما اینجا مجرور واقع شده. خزیه یوم از رسوایی اون روز، یعنی مضاف الیه خزیه، و ازن اون تنوین، تنوین نکره که به اون زمان اشاره داره، یعنی در اون روز خاص. حالا چه یوم ازن چه یوم ازن، این تنوین زن به همون لحظه و همون روز اشاره داره. آیا قوم لوط فقط با غریبه ها کارزش میکردن چون با لوط کاری نداشتن و مزاحمش نمیشدن؟ بله، قوم لوط که به حساب خودشون کانو یعملون از سیاد فرموده دیگه، که اونها کارشون این بوده با خودشون این کارا رو انجام میدادن. یک، تو ملع عام با کمال وقاحت، یعنی آدمی که بی حیا شده، زن یا مرد، اگه آدم بی حیا شد، این حیا میگن این یک گنج به مثل دونه ارز، نگه دست افتاد خیلی باید سعی بکنی پیداش بکنی، لحظه اگر رفت حیا دیگه این بی حیایی پایان نداره. چرا حالا در دین اسلام میگه اون حیا، اون حجب و حیا و پوشش و در صحبت کردن با اجنبی؟ حالا میخونیم سوره ها جلو رومون هست، چجوری صحبت بکن، صدات رو نرمنازب نکنیم، نمیدونم این ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف، این نمیدونم ببخشید دوست پسر دوست دختر، این که در قرآن خوندیم و بازم میاد اینا که خدا مطرح میکنه، این ارتباطات اومده که حیای دختر حفظ بشه، حیای پسر حفظ بشه. اگر دختر حیاش رفت و عادی شد با یکی ارتباط گرفت، دیگه دومی آسان‌تر از سومی، آسان‌تر از اولی و دومیه، دیگه میره سراشیبی، مگر اینکه توبه کنه و برگرده به خدا ترسی و تقوا و امید به بهشت. مردم به همین شکل، یه بار ارتباط برقرار کرد، هر نوع ارتباطی انحراف جنسی باشه، زنا باشه، بار دوم سوم آسان‌تر میشه، وارد یک آتشی میفته و بدبخت و بیچاره میشه. به همین خاطر خدا میفرماید که بدترین تصمیم همین تصمیم هاست، فاحشتن و سا اسبیلا، خیلی کار زشتیه و بدترین انتخاب زندگی که شخص خودش رو، کاری به کسی نداشته باشه، خودش رو بدبخت میکنه. آدم که نباید عاقل باشه، به خودش که نباید از بین ببره، نابود بکنه، خودش رو نابود میکنه. و به هر حال با خودشون این کار رو داشتن، و اگر اجنبی بود، چون به پیامبر لوط علیه السلام میگفتن ما کاری به تو نداریم، ولی مواظب باش آدم پیش خود نیاری، تو یک استثناء، ولی آدم پیش خود نیاری غریبه، ما با خبر بشیم دیگه تموم. اینجوری جوابش به این شکل، اگر مهمان نماز نخونه و به حجاب هم اهمیت نده، باز احترام و مهمان نوازی واجب هست. شما مهمون دارید میکنی عادی، این که حالا عشق و علاقه فراوان همینجور به پاشون بریزید، کسی که خدا نداره در زندگیش، شما خودت رو خرج اون نکنی بهتره، در حد معمولی که حالا، ولی ارتباط انسانی حفظ بشه. چرا مهمون مهمونداری میکنی، جا میدی، احترام میذاری، همه اونا جای خودش. ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماید که ولا یاکل مالک الا التقی، جز آدم با تقوا خدا ترس مال تو رو نخوره، یعنی سر سفره تو آدمای خدا ترس، یعنی ارتباط بگیر با آدمای خدا ترس. دوست های فراوان داری، از آدم های بی خدا دوست ها کم 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 کن، برو به سمت دوستان با خدا، با نماز. این اشتباهی که آدم براش فرقی نداشته باشه، هی ارتباط با ده ها آدم بی نماز، آدم های جور و جور خیلی ناجور، این به این شکل آدم توجه بکنه. ولی وقتی که مهمون هست، حرمت مهمونی به حساب اون ادای میزبانی، این جزء دستورات دین اسلامه که آدمی که خدا و روز آخرت ایمان داره، پیغمبر فرموده فلیکرم ضیفه، مهمانداری بکنه به نحو احسن و به خاطر نماز نیاد حرمت مهمان رو بشکنه. از همراهان اینستاگرام، چرا گفته ثلاثت ایام، کمتر نگفته؟ برای خدا که آسانه. آفرین. عرضم به خدمت شما، این سه روز بهشون مهلت داده. شما از این زاویه ببینید که این قوم تا این مرحله رسیدن که پیامبر صالح علیه السلام صدق صحبتهاش، پیغمبریش، و الان تا سه روز، و حالا اون روزهای آخر که دیگه یک سری جو و شرایط هوایی هم دارن میبینن که داره تغییر میکنه. یعنی 3 روز بهترین فرصت بود که به هوش بیان. ولی از بس که اونا کافر دلن، از بس که چی بگم حالا، که همون 3 روز یعنی زمان اضافه که براشون گذاشته شده که به مثل قوم یونس علیه السلام خوندیم، همون در وقت اضافه برگشتن، پیامبرشون رفت، عذاب اومد، در همون لحظه که از بین برن، در همون لحظات آخر ایمان آوردن و ایمانشون بهشون نفع داد. این 3 روز اگر اونها می اومدن تضرع می کردن، اگر معذرت خواهی می کردن، اون عذاب ازشون برداشته می شد و به دردشون می خورد. ایمان باز وقت اضافه بهشون دادند و استفاده نکردند. این به این شکل خدا فرصت میده حتی در همچین موقعی. در آیه 70 می فرماید ابراهیم در دل خود ترس یافت. اینجا گفته در دل خود، نگفته ترس داشت. فوجس فی نفسه خیفه، در وجودش ترس ایجاد شد دیگه، فرقی نمی کنه. فی نفسی همونه که شما منظورتونه. بلا فاصله فرشتگان جواب دادن که نه ترس. خب آره، ترس زبان بدن آدم رو تغییر میده و ملائکه فهمیدن و بهش گفتن. خب پیامبر ابراهیم در دل خود ترس داشته، فرشتگان چطور دانستن که بلا فاصله جواب دادن؟ آره من جواب دادم. حالا شما قبلی که بگی خدا بهشون خبر داده لازم نیست. ملائکه موجودات باهوشی هستن، دانایی هستن و از زبان بدن پیامبر ابراهیم فهمیدن که الان مضطربه و بهش آرامش دادن. و البته خودش یه امتحان هم میشه، همون لحظه اول میتونستن بگن که پیامبر ابراهیم نره گوساله بیاره، نگفتن. همون لحظه اول میگفتن به پیامبر لوط بگن که پیامبر لوط احساس زحمت نکنه، به سختی نیفته، میتونستن بگن. اول نگفتن. اینه اونها چی میکنن؟ اونها تمام اون کاری که از دستشون برمی اومد انجام دادن، هم پیامبر ابراهیم به نحوه دیگر و پیامبر لوط به نحوه دیگر اون وظیفه شون رو انجام دادن. بعد از انجام وظیفه حالا گفتن. این امتحان قشنگی بود در همون لحظات که اومدن و صحنه رو جالبتر و قشنگتر میکنه و خیلی چیزهای دیگه هم به همون آموزش میده. در آیه 69 چقدر زیبا داره فرهنگ سلام کردن و جواب سلام دادن رو به تصویر میکشه و همینطور پذیرایی از مهمان و همچنین آیه 70 که در کمال ادب و احترام پذیرایی میزبان رو رد نکنیم. سبحان الله. بله، این که آدم حواسش به مهمان باشه، چه شاید دور از دستشه، دستش نمیرسه، اون کاسه رو نزدیکتر بیاره، اون بشقاب رو این بر بیاره و نگاه کنه به مهمان داره میخوره، راحت تعارف کردن اینا جزء آدابه. و حالا اونجا که فرمودید سلام و جواب سلام، اونجا گفتن سلام من، یعنی سلام نا سلامن، مفعول مطلقه، یعنی ما سلام کردیم، سلام خدمت شما. بعد اونجا میشه سلامون با مرفوع اومده، یعنی امری سلامون، چشم تحویل میگیرم، کار من اینه تحویل گرفتن، با مرفوع قوتش از مفعول اینجا بیشتر داره میرسونه، چون مثلا این خبر مبتدای محذوفه، میشه امری سلامون، شعنی سلامون و تحویل میگیره. از اینجا میفهمیم. این حالا برای طلبه که نحو صرف اینجا کلمه اعرابش اینجوری نقش داره. چرا پیامبر لوط پیشنهاد ازدواج دخترانش رو مردم میداد که با کار زشت اونز گرفته بودن؟ انسان حاضر نمیشه دخترش رو برکس بدهد، به خصوص وقتی که میدونه که چقدر کار زشت انجام میدهد. خب پیامبر لوط علیه السلام که اولش پیغمبر و پیغمبری قوم، اونا دیگه قومشن، همش هم میگیم دیگه یا قومه دارن میگن، اونا قومشن و انگار پدر معنویشونه. و وقتی که پدر معنویشون، اونجا بچه های معنویش هستن، دخترای معنویش هستن و داره میگه اینها دختران من هستن و ازدواج بکنید، خب این چیز خوبیه که اون همه دختر تو شهر هست، ازدواج بکنید با دختران، دخترای من هستن، ازدواج داره پیشنهاد ازدواج میده ها. خب ولی با این وجود اونا که دیگه اصلا این حرفا تو کدشون نمیره، ازدواج چیه؟ چرا میگوید پشت سر خود نگاه نکنید؟ این انشاءالله جلسه بعدی توضیح میدیم که چه اتفاقی میفته که پشت سرتون نگاه نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.